رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 19 مرد. در آغاز سرخط خبرها. ولادیمیر پوتین و رهبران قریم درباره پیوستن قریم به روسیه قرارداد امضا کردند. جو بایدن پیوستن قریم به روسیه را اشغالگری نامید. پدر شهبال میگوید برای معالجه فرزندش خانه اش را به فروش گذاشته است و حزب آتامکن قرقیزستان اعلان کرد که از ائتلاف حاکم خارج می شود. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران قریم قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن قریم و شهر سیواستوپل به بخش از قلمرو روسیه تبدیل خواهد یافت. پوتین قبل از امضای این قرارداد در اجلاس مشترک دومای دولتی و شورای فدراسیا سخنرانی کرد و گفت که رایپرسی قریم به طور دموکراتی و کاملا مطابق با قانونهای بین المللی برگزار شده است. با گفته وی نتیجه‌های رایپرسی بیشتر از باوری بخش است. پوتین گفت که روسیه با گروه های قومی و ملی در قریم احترام میگذارد و در قریم سه زبان برابر حقوق خواهند بود: زبانی روسی، زبانی تاتارهای قریم و زبانی اوکراینی. پوتین این سخنان را در اجلاس مشترک دومای دولتی و شورای فدراسیا ایثار داشت و گفت که روسیه مناسبات با اوکراین را قطع نخواهد کرد، بلکه قریم باید بخش روسیه باشد. با گفته وی قریم خانه آنان است که قرنها در آنجا زندگی کردند، ولی هیچگاه منطقه بندرها نخواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید پیوستن قریم به روسیه بجز از اشغالگری چیزی دیگری نیست و گفت امنیت دست جمعی سرمایه گذاری ناتو را ادامه میدهد و آمریکا همچنان عهده‌دار خواهد ماند که سیستم دفاع ضد موشکی تا سال 2018 در پولشا تشکیل شود. واشنگتن از ناتو خواهد خواست که در پس منظر فعالیت ها و تهدیدهای روسیه نقشه های ایلاوگی خود را بازنگری کند. جو بایدن افزود انزوای روسیه در عرصه بین المللی بیشتر خواهد شد و این کشور از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا به تحریم های بیشتر دچار خواهد آمد اگر روسیه همین روش خود را ادامه دهد. در همین حال ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا اصرار داشت که کشورش هر گونه همکاری های نظامی بعد از پیوستن قریم به روسیه را با این کشور قطع کرده است. نومان میرزایف پدر شهبال میرزایف 18 مرد به رادیوی آزادی گفت که متخصصان ایرانی بیمارخانه سینای شهر دوشنبه برای جراحی پسرش اظهار آمادگی کردند، ولی از بس که این جراحی پول زیاد می‌خواهد او خانه اش را در ناحیه اشت به فروش گذاشته است. جناب میرزایف گفت
خونه یک خریدار بود، من فهمیدم خونه خریدی بود، مثلا موسم مرسوسه مجبورم.
نومان میرزایف میگوید تا حال فقط به پرزیدنت کشور در مسئله کمک مراجعه کرده است و تا حال منتظری پاسخ میباشد، لیکن صبر کردن نمیتواند و باید فرزندش جراحی شود. با این حال با گذشت 10 روز از معیوب شدن سرباز شهبال میرزایف در نتیجه بدرفتاری در قسم نظامی، تا حال معلوم نیست که پولی تبابت این سرباز را باید کی پرداخت کند. حزب آتامکن قرقیزستان اعلان کرد که از ائتلاف حاکم خارج می شود. این بدان معناست که ائتلاف حاکم عملا پراکنده شده است. عمربک تکیبایف رئیس آتامکن یا پدروطن بعد از ملاقات جنایی این حزب در پارلمان در این باره روز سه‌شنبه اعلامیه پخش کرد. این حزب می گوید جانتارا ساتیبالدیف نخست وزیر کشور بعد از رهایی قبل از مهلت رهبر گروه جنایی از زندان حق معنوی خود را از دست داد و جنایتکار بعد از رهایی از کشور فرار کرده است. بنابر گزارش مطبوعاتی سربستان در یک عملیات مشترک پلیس سربستان و چرنگوریا یا مونتنگرا یک نفر مشکوک به قاچاقچی بین المللی مواد مخدر را بازداشت کردند. بازداشت این شخص را که درکو سرچ نام دارد منابع رسمی تایید نکردند. در جنایت های سازمان یافته بالکان سرچ شخصی کلیدی دانسته می شود. سال 2009 نام وی در سرخط خبرهای جهان قرار گرفته بود. آن وقت در یک عملیات که پلیس بین المللی زیر نام رمزی جنگاور بالکان انجام داده بود، در نزدیکی مونته ویدیو پایتخت اوروگوای از کشتی بیش از 1 تن کوکائین مصادره کرده بودند. و در میمنه افغانستان مرکزی اداری ولایت فاریاب یک بمبگذار مرگ‌طلب خود را منفجر کرد و در این حادثه دست کم 16 نفر کشته شدند. محمد الله پتاش والی ولایت گفت روز سه‌شنبه این بمبگذار مرگ‌طلب هنگامی که عرابه را می‌کشید خود را در نزد پاسگاه در درآمدگاه بازار پرادم منفجر ساخت و به جز از 16 نفر 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی مطالبی بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. روسیه 18 مارس با امضای یک قرارداد ویژه جمهوری قریم اوکراین و شهر سیوستاپول را همچون دو سوبیکت نو به قلمرو خود همراه کرد. حزب کمونیستی تاجیکستان تغییرات پیشنهادی خود را در باره انتخابات پارلمانی برای بررسی به پارلمان فرستاد و حامد کرزی به جای مرحوم فهیم قاسم به مقام معاون اول رئیس جمهور یونس قانونی را پیشنهاد کرده است. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. روسیه 18 مارس با امضای یک قرارداد ویژه جمهوری قریم اوکراین و شهر سیوستاپول را همچون دو سوبیکت نو به قلمرو خود همراه کرد. قبل از امضای این قرارداد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامش به پارلمان از حق مردم قریم برای تعیین سرنوشتشان پشتیبانی کرد، ولی گفت روسیه قصد اشغال ولایت‌های دیگر اوکراین را ندارد. حکومت نو اوکراین و کشورهای غربی رفتار روسیه را در قریم محکوم و بر ضد روسیه تحریم ها جاری کرده اند. اما پیوستن قریم به روسیه چی پیامد ها خواهد داشت؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور در این باره.
سازشنامه بین روسیه و مقامات قریم در باره با روسیه همراه کردن این ولایت اوکراین و شهر سیوستاپول بعد از ظهر 18 مارس در مسکو با امضا رسید. با این قرارداد از طرف روسیه رئیس این جمهوری ولادیمیر پوتین با نمایندگی از حکومت قریم رئیس پارلمان این ولایت ولادیمیر کنستانتینوف و سروزیر قریم سرگئی اکسیونوف و از نام شهر سیوستاپول شهرداری رسما از طرف کیف اعتراف نشده‌اش والری چالی امضا کردند. قبل از رسم امضای این سازشنامه به عقیده مسکو تاریخی، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک پیام ویژه از هر دو مجلس پارلمان کشورش رسما خواست قریم و شهر سیوستاپول را به عنوان دو سوبیکت نو به هیئت فدراسیون روسیه بپذیرند.
Прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополь.
ولادیمیر پوتین در سخنرانیش حاکمان نوی اوکراین را عیبدار کرد که این کشور را با چنین حالت جدایی آوردن. پوتین گفت ما تجزیه اوکراین را نمی خواهیم، ولی قریم هیچگاه با پیروان بندر تعلق نخواهد گرفت.
Не верьте тем, кто пугает вас Россией. Мы не хотим раздела Украины. Что касается Крыма, он никогда не будет бендеровским.
پوتین گفت قریم از حق خود برای تعیین سرنوشتش استفاده برد. او وضع قریم را با کوسوو مقایسه کرد. پوتین گفت قریم باید تحت نظارت یک دولت قوی قرار داشته باشد و عملا این را فقط روسیه داده می تواند، وگرنه ما قریم را برای همیشگی از دست خواهیم داد. او اشغال نظامی قریم را رد کرد و گفت در این چند روز اخیر در آن ولایت یگان تیر صدا نداده است. او افزود سیاست آمریکا بر اساس حق زور ساخته شده است. با عقیده پوتین غرب در مسئله اوکراین از خط سرخ عبور کرده به صورت غیر حرفه‌ای و بی‌مسئولیتانه عمل کرد. ولادیمیر پوتین گفت حتی تصور کردن نمی‌تواند که در سیوستاپول سربازان و افسران ناتو سیرگش کنند. اما با گفته او مردم قریم برای خود به این راه ندادند و برای این به آنها اظهار سپاس می‌کنیم.
Мы не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательством.
Путин همین طور افزود که روسیه مناسباتش با اوکراین را قطع کردنی نیست. او سر و صداها در مورد عزم مسکو برای به قلمروش همراه کردن ولایت های دیگر اوکراین را رد کرد و گفت این آوازه های دروغ و بی اساس را حاکمان نوی اوکراین پهن میکنند. پوتین گفت مردم قرم در رای پرسی به چون و چرا اراده خود را اظهار کردند که میخواهند با روسیه باشند. روز 16 مرد در رای پرسی جمهوری مختار قرم با گفته مقامات روبا مسکو این ولایت 96.8% شرکت کنندگان به طرفداری از پیوستن این نیم جزیره به روسیه رای دادند. در کیف و در غرب این رای پرسی را غیر قانونی خوانده میگویند، نتیجه اش را اعتراف نمیکنند. روز 17 مرد در پاسخ به این رای پرسی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه یک سلسله منصبداران ارشد روسیه و قرم و یاران رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ تحریمات جاری کردند. در غرب میگویند اگر روسیه اشغالگری هایش در اوکراین را بس نکند، علیهش از تحریم های باز هم بیشتر کار خواهند گرفت.
پیامدهای پیوستن قرم به روسیه. اما مطبوعات غرب در رابطه با رویدادهای اخیر قرم و تصمیم روسیه چی می نویسد؟ همکار ما محمد وفا رضازاده در شهر دوشنبه نگاه افکنده است به این نوشته ها.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز 17 مرد دستور داد که حساب‌های بانکی 7 مقام روسیه با شمول رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکو را در پاسخ به اشغال ولایت قریم اوکراین منجمد کنند. بر روی خط آمریکا چند نفر از مقامداران روسیه و اوکراین شامل شدند که گفته می‌شود با فعالیت‌های خود به روندهای دموکراتی در اوکراین ضربه زدند. تحریم‌های آمریکا معاون سروزیر روسیه دمیتری راگوزین، رئیس شورای فدراسیون والنتینا ماتوینکو و دو مشاور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ولادیسلاو سورکوف و سرگی گلازیو را در بر میگیرند. همچنین وکیلان دومای دولتی لیانید سلوتسکی و الینا میزولینا و عضو شورای فدراسیا اندری کلیشاس تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. در همین حال نشریه های آمریکا اقدام اخیری کاخ سفید را که به روسیه روانه شده است سنگین میدانند. اما نشریه وال استریت جورنال این اقدام را غیر جدی منیداد کرده، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را برای تحریم های نوبتی روسیه تمسخرآمیز تبریک کرده است. نشریه به آن جانب تحریم های کاخ سفید توجه کرده است که از شخصان اطرافی ولادیمیر پوتین یگان نفری بر روی خط تحریم های آمریکا شامل نشدند. نشریه دا واشنگتن پست غایبانه به معاون سروزیر روسیه دمیتری راگوزین جواب گردانده است که در این تحریم یک بزلگویی مشاهده می شود و این تحریم ها شوخی آمیز نیست و همه تواند آن را جدی نامید. در همین مورد رهبری سازمان حامی حقوق فریدم هاوس دیوید کرمر از واکنش های آمریکا نسبت به بحران اوکراین و روسیه ناامید نیست و می گوید من این تحریم ها را قدمی خوبی اولی می دانم، ولی تنها اولین قدم. من می خواهم در این روی خط از اطرافیان ولادیمیر پوتین صاحب کارانی بلندپایه وارد شوند. ایالات متحده آمریکا با اتحادیه اروپا باید این روی خط را حل و فصل کنند تا نزدیکان پوتین بحران مالی را احساس کنند. اتحادیه اروپا در واخوری وزیران امور خارجی روز دوشنبه همچنین قرار قبول کرد که نسبت 21 شهروند روسیه و قرم تحریم اعلان کنند. ورود این منصبداران به اتحادیه اروپا من و فعالیتشان در اروپا محدود می شود.
نوشته های مطبوعات غرب درباره رویدادهای اخیر روسیه و قرم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سمونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
و حالا در برنامه همون به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیستی تاجیکستان و نماینده پارلمان از این حزب میگوید اگر حکومت انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتی پارلمانی را خواهد، لایحه پیشنهادهای ایلاوگی این حزب در پارلمان باید بررسی و قبول شود. شورای مجلس نمایندگان 17 مرد لایحه پیشنهادی شادی شبدالوف و اسماعیل طلبکوف وکیلان حزب کمونیست را برای بررسی به کمیته های پارلمان و حکومت فرستاد. اما ناظران امور میگویند با توجه به آن که اکثر کلی وکیلان پارلمان تاجیکستان اعضای حزب حاکم هستند، لایحه پیشنهادی کمونیست ها و هر لایحه دیگر قابل قبول نخواهد بود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما خورشید همدم در شهر دوشنبه.
لایحه پیشنهادی کمونیستان در رابطه با وارد کردن تغییرات ایلاوه ها با قانون درباره انتخابات پارلمان دو روز پس از 3 هفته قبول طرح پیشنهادی وکیلان حزب حاکم خلقی دموکراتی این کشور مطرح شد. شادی شبدال و اسماعیل طالباکوف رهبران حزب کمونیست تاجیکستان و وکیلان پارلمان مؤلفان این لایحه پیشنهادی هستند و هدف از این اقدام را فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد و شفاف در تاجیکستان میدانند. این است که جناب شبدال روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر انتخابات شفاف خواهند همین باید شود. ما این از عثمان نمواردیم. این در قانون انتخابات هم آلمان و هم دولت های اروپا این دیگه هست چیزی که ما پیشنهاد میکنیم.
با این ترتیب ماهیت اصلی لایحه پیشنهادی کمونیستان از سه نکته اساسی و آن هم کاملا بیکار کردن گراوپولی انتخاباتی، حتما شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی در اوچسکه‌ها یا مرکزهای رای و به غیر حزبیان نیز فراهم کردن امکان شرکت در انتخابات می باشد. این هم در حالی که طبق پیشنهادات اخیر پارلمان تاجیکستان حجم گراوپولی را از 8000 به 4000 سومانی یا معادل 800 دلار آمریکایی رسانید. اما با این هم کمونیستان معتقدند که آموزگاران و دختران توان پرداخت این مقدار مبلغ را ندارند. اسماعیل طالباکوف یکی از مؤلفان طرح پیشنهادی کمونیستان میگوید:
برای 4000 کار کردن یک معلم است. شما خوب بدین اگر یک معلم یک استافکا بگیره، مگر اینکه 10 ماه یا سال معاش بیاره زلاق بوند.
نکته دیگری که کمونیستان محک اصلاحات با قانون انتخابات پارلمانی میپندارند، شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی در هیئت اوچسکه ها یا مرکز های رای است که در طرح پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پارلمان نیز از اصلاحات عمده محسوب میشود. لایحه پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو ماه پیش در شورای مجلس نمایندگان تصدیق گردیده و برای بررسی دوباره با کمیته های پارلمان و حکومت ارائه شده است. مسئولان حزب کمونیست سبب مشترک پیشنهاد کردن لایحه تغییر لایحه ها به قانون انتخابات پارلمانی را با تفاوت برنامه های قبل از انتخاباتی این حزب ها ربط دادند. هرچند به گفته آنها در مسئله رفع موانع و محدودیت های انتخاباتی آنها موقع مشترک دارند. اما سوال مطرح این است که طرحهای آلترناتیوی اصلاحات با قانون انتخابات پارلمانی از سوی وکیلان کمونیست و نهضت اسلامی مورد قبول مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان میگردد؟ شادی شبدال و رهبر کمونیست های تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت: این امر با اراده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که رهبر حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان است بستگی دارد.
همون کدوم هدایتی که همون میسیه همون هدایتش قدیر رو عمل میکنه. اگر گوید که قبول کنند اینا 100% قبول میکنند. اگر گوید که رد کنند اینا 100% رد میکنند. از روی تجربه چند ساله.
این هم در حالی که اعضای مخالف سیاست دولت قبل از انتخابات های گذشته پارلمانی و پرزیدنتی نیز لایحه های تغییر و اضافه ها به قانون های انتخابات را پیشنهاد کرده بودند، اما از سوی پارلمان رد گردیدند. حتی حدود 1.5 سال پیش از انتخابات ماه فوریه سال 2010 گروه کاری با شمول نمایندگان کمیسیون مرکزی انتخابات، احزاب سیاسی، کارشناسان و متخصصان سازمان های بین المللی نظیر سازمان امنیت همکاری اروپا برای اصلاح قانون انتخابات پارلمانی تأسیس شد و لایحه پیشنهادی این گروه به پارلمان ارائه گردید، اما باز هم از سوی وکیلان قبول نشد. همکنون تا انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 کمتر از یک سال دیگر مانده است و وقتی که دستی وکیلان احزاب مخالف برای دیگر کردن قانون انتخابات کوتاه است، آیا امکان دیگری وجود دارد که تحولات در قانونگذاری پیش آید و انتخابات شفاف و دموکراتیک برپا شوند؟ پرویز ملاجانوف کارشناس این مسائل سیاسی میگوید این گونه امکانات وجود دارد اما خیلی محدود است.
این به حکومت وابسته است و حکومت پیش از همه به چی نگاه میکند؟ به واکنش و موقع جامعه بین‌المللی به ویژه چند سازمان بین‌المللی بزرگتر، سازمان ملل و صحه و غیره، پیش از همه از طرف سازمان‌های بین‌المللی ولی یک فشاری با وجود باید و این فشار برای حکومت نظرات باشد و حکومت را قبول کند در این مورد.
از چند مرکه سیاسی که حکومت تاجیکستان در 10 سال‌های اخیر برگزار کرد، هیچ کدام از طرف سازمان های ناظری انتخابات ها بهای مثبت نگرفتند و همچون برتری حزب حاکم که تمام ریسورس های حکومتی را در اختیار دارد بر احزاب دیگر ارزیابی شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد لایحه حزب کمونیستی تاجیکستان به پارلمان درباره انتخابات پارلمانی.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان محمد یونس قانونی را به جای محمد قاسم فهیم معاون اولی رئیس جمهور معرفی کرد. قاسم فهیم 9 مرد سال جاری ناگهان درگذشت. قانونی یکی از اعضای کلیدی حزب جمعیت اسلامی و از همپیمانهای نزدیکی فهیم در سالهای مقاومت ائتلاف شمال بر ضد طالبان از سال 1996 تا سال 2001 میباشد. در مصاحبه از احمد سعیدی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان پرسیدم چی ضرورت داشت تا چند هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری معاون اولی رئیس جمهور تعیین کند. حامد کرزی:
قانون سیاسی افغانستان ماده 168 مش حکم میکنه که اگر معاون رئیس جمهور استعفا میکنه یا وفات میکنه، رئیس جمهور حق داره که کسی را جهت اخصرای به شورای ملی یعنی ولسی جرگه معرفی کنه. چنان رئیس جمهور در مقابل قانون اساسی مسئولیت داره، چون قانون اساسی سریعا حکم کرده. قانون اساسی نگفته که نکنه این کاره، یعنی حکم قانون اساسی است که باید معرفی کنه.
و چرا انتخاب بر سری آقای قانونی افتاد؟
قانون اساسی این صلاحیت را به رئیس جمهور داده. رئیس جمهور میتونست آقای قانونی را معرفی کنه، میتونست کسی دیگری را معرفی کنه. آقای قانونی قبلا رئیس ولسی جرگه بوده. آقای قانونی اولین کسی است که در اجازه بون اشتراک کرد و نماندگی جبه شمال میکرد. آقای قانونی وقتی وزیر تعلیم و تربیه بود، وقتی وزیر داخله بود، در افغانستان هم شخصیتی شناخته شده. باز تکرار میکنم، در افغانستان اونقدر شناخته شدن یا ناشناخته شدن مطرح نیست. حکومت افغانستان هم یک حکومت مشارکتی و مصلحتی است. در حکومت های مشراکتی و مصلحتی همین چیز است که به خدمت شما گفتم.
آیا آمدن قانونی به مقام معاونت ریاست جمهوری روند انتخابات را میتواند تغییر دهد، در حالی که مثلا خیلی کم مانده است؟
ببینید، اون چی که من معلومات دارم، مرحوم مارشال فهیم هم با آقای کرزی در اتفاقم بودن که در آینده حکومتی که در افغانستان ساخته میشه با یک تفاهم ساخته شه، نه با یک تضاد. من باور دارم که حضور آقای قانونی رئیس معاون اول رئیس جمهور باعث ایده میشه که مشترکن با تفاهم آقای کرزی انتخابات به شکل یک مشارکتی، یک مصلحتی بشه، نه با تقابل و زورگویی.
فکر میکنید که برای تنظیم نیروها، یعنی با در نظر داشتی نیروی شمال، جبهه شمال، آنگونه که شما گفتید، این انتخاب را آقای کرزی کرده است؟
در حکومت‌های مصلحتی و مشارکتی مصلحت مد نظر گرفته
شده. و همین گونه مثلا در گذشت آقای فهیم قاسم میتواند بر روندهای سیاسی افغانستان تأثیر گذار باشد؟
آقای مارشال قاسم فهیم یک شخصیت تاثیرگذار بود که استفاده در افغانستان هم در جهان و مقاومت هم در سیاست. ولی ما فراموش نکنیم که آقای قانونی هم در روابط بین المللی و سیاست گذاری و شاید در جبهه جنگ مارشال فهیم قویتر بود، اما در جبهه مصلحت و سیاست خارجی آقای قانونی نسبت به مارشال فهیم موفق‌تر و زیرک‌تر است. آقای کرزی 13 سال با مصلحت و مشارکت حکومت کرده، درست است؟ بنابراین اگر حال شما از آقای کرزی توقع را داشته باشید که به اساس لیاقت و اهلیت تصمیم بگیره، شما اشتباه میکنید. کسانی که از آقای کرزی شناخت دارن میفهمند که چقدر معامله کرد.
مصاحبه ما را با احمد سعیدی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در این روزها در منطقه های گوناگون تاجیکستان بعضی مراسم های نوروزی آغاز شده است. در خوجند در آستانه نوروز کودکان به گفته سغدی ها لیلک پرانی می کنند که آن را بادبرک بازی نیز می گویند. همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند بازی بادبرک پرانی کودکان را مشاهده کرده است و می گوید سال جاری این بازی در میدان خرمشهر دانشگاه دولتی خوجند برگزار شد.
همه ساله در عرفه جشن نوروز در خوجند بین بچه ها مسابقه لیلک پرانی یا بادبرک پرانی برگزار می گردد. این از مسابقه های پسندیده بچگان است که در آن ده ها نفر با لیلک بادبرک های خرد و کلان خود اشتراک می کنند. در عرفه نوروز امساله مسابقه لیلک پرانی در میدان خرمشهر دانشگاه دولتی خوجند دایر گشت. بادبرک های را که بچه ها به آسمان سر می دادند نوشته های نوروز مبارک و نشان ملی دولت تاجیکستان زیب می دادند. زمنان زیبایی و رنگینی، کلانی، بلند و دورپروازی و از همه مهمش دستی ساخت بودن بادبرک از شرط های اصلی این مسابقه است. خوجند شاید یگانه در میان شهرهای آسیای میانه باشد که کودکانش به لیلک پرانی دلبستگی و علاقمندی خاصی دارند. بهاران و تابستان در آسمان مرکزی ولایت سغد بادبرک های سفید و رنگه مثل لیلک های حقیقی در پروازند. فرهنگشناسان تاجیک می گویند که بادبرک یا لیلک پرانی در خوجند تاریخی قدیمه دارد و این کلمه در کتاب های کهن لغت و تاریخ نامه های تاجیکان ذکر شده است. فرهنگشناس تاجیک نعیم حکیموف رهبری مرکزی فرهنگی و معرفتی سغد می گوید از آن بادبرک را در خوجند لیلک می نامند که شباهت هم به این پرنده خوش صورت دارد و به باور مردم تاجیک رسیدن و لانه گذاشتن و بچه کشادن و در پرواز در آمدن لیلک در فضای شهر نشان از فیض و برکت و صفای و امن در سالی فرا رسیده است. به گفته جناب حکیموف ولی زمان شوروی مقامات بچه ها را از مشغول شدن به بازی های ملی با بهانه آن که به تحصیل آنها خلل می رساند منع می کردند. بازی های خلقی به گفته وی سال 1992 زمان استقلالیت تاجیکستان و جشنگیری عمومی خلقی جشن نوروز به برنامه های جشن نوروزی در خوجند داخل کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
لیلک پرانی یا بادبرک بازی کودکان در شهر خوجند در آستانه نوروز. و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دسته روشنی کلوب از تیم زدرس اردن با حساب 2-3 شکست خورد. بازی دور سوم جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا میان تیم روشن قهرمانی تاجیکستان و دسته زدرس برنده جام اردن 2013 18 مارس در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد. حساب رو مهمانان در دقیقه 21 باز کردند. بعدن نومان جان حکیموف حملگری روشن در دقیقه 34 حساب رو برابر نمود. ولی پس از 2 باز زدرس به پیش برآمد. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 79 حملگر سلامون تیچی لیگیونر آفریقایی روشن از گانا حساب رو برابر کرد. ولی بعد 10 باز زدرس موفق گشت و توپ سوم به دروازه روشن ورید شد. در واقع این سومین باخت روشن در سبقت گروهی جام ایفکا 2014 می باشد. دلشاد شریپف منیجر باشگاه روشن درباره علت ناکامی قهرمان تاجیکستان در مسابقات امساله به رادیوی آزادی چنین گفت:
وضعیت ما خوب نیست. ما از روز 10 دکمبر باید آغاز میکردیم مشغول را نکیم نشد و از امروز پگاه فردو بسته وضعیت یعنی که مبلغ نبود. در اول موسم ما نیت داشتیم که پرقوت کنیم کمانده را، در اون 1-3 بازینگرا بود، ولی متاسفانه از سببی که مبلغ نیست ما نتوانستیم اون را به تیم جلب.
بازی دیگری دوری سوم جام ایفکا در این گروه میان دسته های آل سوویق عمان و صفای لبنان برپا می گردد. در همین حال دسته های صفا و زدرس با 6 امتیازی پیش صفند. آل سوویق با 3 امتیاز در جای سوم است. تیم روشن بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. دوری چهارم مسابقات در گروه ا روز 2 اپریل برگزار می شود. این دفعه روشن مهمانی زدرس اردن خواهد شد. صفای لبنان در میدان خود با آل سوویق عمان بازی می کند. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک این است که دسته‌های خیری وحدت و استقلال دوشنبه با بازی نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. بازی نهایی روز چهارشنبه 19 مارت در میدان صنعی ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.